ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما. من کیوان حسینی هستم. این برنامه‌ام که از همین لحظه شروع شده و تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت، اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا که در روز چهارشنبه 12 فروردین 1394 خورشیدی، اول ماه آوریل سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. در این ساعت و دقایق خیلی ها چشمشون به شهرستان لوزان در سوئیس هست، در حاشیه دریاچه ژنو، و همه به دنبال این هستند که بر سر مذاکرات هسته‌ای چه آمده و آیا توافقی حاصل خواهد شد یا نه. طبیعتاً در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مفصل درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد و گزارشگر ما در شهر لوزان ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو میتونیم توی نیم ساعت پیش رو توی این برنامه با هم بشنویم، تا این خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
با سلام. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. خبرگزاری آلمان به نقل از وزیر خارجه این کشور از احتمال تمدید مذاکرات برای 1 روز دیگر خبر داد. همزمان عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، اعلام کرده است بدون چشم‌اندازی روشن و دقیق برای لغو تحریم توافقی به دست نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته است اگر بتوانیم در همه مسائل به جمع‌بندی برسیم، بیانیه مشترک مطبوعاتی صادر و اعلام می شود که پیشرفت‌هایی حاصل شده و کلیات راه‌ها به دست آمده است. از سوی دیگر وزیر خارجه چین با صدور بیانیه ای 4 ماده‌ای خواستار سازش و مصالحه سیاسی برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای شد. در بیانیه وانگی با تاکید بر اهمیت اتخاذ تصمیم‌های سیاسی گفته شده که در صورت شکست مذاکرات همه تلاش‌های پیشین به هدر خواهد رفت. درباره آخرین خبرهای مذاکرات هسته‌ای در این مجله بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواسته است برای رسیدن به توافق بهتر با ایران مواضع قاطعانه‌تری اتخاذ کنند. آقای نتانیاهو با صدور بیانیه ای امتیازهای پیشنهاد شده به ایران را معامله‌ای بد خوانده که اسرائیل و خاورمیانه را به خطر می‌اندازد و برای صلح جهانی خطرناک است. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود شمار اعدام‌ها در جهان را 607 مورد در 22 کشور جهان اعلام کرد که نسبت به سال 2013 میلادی 22% کاهش داشته است. در گزارش عفو بین الملل آمده است در سال گذشته میلادی بیش از 740 تن در ایران اعدام شدند که 289 مورد توسط قوه قضاییه ایران یا رسانه‌های رسمی اعلام شد و دست کم 454 اعدام نیز توسط منابع قابل اعتماد این نهاد تایید شده است. بر اساس این گزارش دست کم 14 مورد از این اعدام ها درباره افرادی اجرا شده که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق را تصرف کردند. سعید انور عبدالهادی، مسئول امور سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین در دمشق، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاه یرموک صبح امروز صورت گرفت. اردوگاه یرموک بیش از یک سال به دلیل جنگ‌های داخلی سوریه در محاصره نیروهای دولتی بود. و فلسطین روز چهارشنبه رسما به دادگاه بین المللی کیفری پیوست. پیوستن فلسطین به دادگاه بین المللی کیفری این امکان را در اختیار مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار می‌دهد تا علیه اسرائیل اقامه دعوا کنند. مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشتر مدارکی را که به گفته آنها نشان می‌دهد اسرائیل مرتکب جنایات جنگی در غزه شده، به دادگاه لاهه ارائه دادند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و ما گزارشایی که در ادامه مجله شبانگاهی امشب میتونیم با هم بشنویم. خوشبینی و بدبینی تو امان فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای در لوزان. سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا آماده است که مذاکرات را ترک کند، اما تا اینجا کماکان مذاکرات سازنده بوده. صحبت از تمدید مذاکرات برای یک روز دیگر هم هست. آخرین خبرهای مذاکرات را از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان خواهیم شنید. حوثی‌های یمن به رغم حملات ائتلاف عربی به رهبری ریاض به پیشروی خود ادامه می‌دهند. در یمن چه خبر است؟ خواهیم شنید. همزمان روسیه می‌گوید در تلاش است تا به تنش ایران و اعراب بر سر یمن پایان دهد. چگونه؟ این موضوع یکی دیگر از گزارش‌های ماست. و خداحافظی سرمربی محبوب تیم ملی. کیروش می‌گوید رفتنی است. فدراسیون اما از عملکرد او راضی است. گزارشی خواهیم داشت از شرح این ماجرا. همه اینها در این برنامه تا ساعت 10:30 دقیقه. خب قبل از هر چیز با مهمترین خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای در لوزان. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این شهر هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. تعدادی از مهمترین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو از جمله اظهارات وزیر امور خارجه آلمان رو در بخش خبرها شنیدیم. هانا درود می‌فرستم به تو. تازه‌ترین خبرها در لوزان چه هست و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف در این اظهاراتی که در دقایق پیش بیان کردن چه سخنان تازه و متفاوتی گفتن؟
سلام میکنم به تو کیوان. بعد دقایق پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از هتل باقیواژ بیرون آمد تا چند دقیقه پیاده روی کنه. در اظهارات کوتاهی آقای ظریف گفت کار بر روی جزئیات راه حل ها انجام میشه و افزود که در این روزها یکی از دلایلی که کار پیچیده تر شده اینه که ایران نه فقط با یک کشور بلکه با 6 کشور که نگرانی ها و مواضع خود رو در زمینه های سیاسی و حقوقی دارن داره مذاکره میکنه. در حدود 2 سال گذشته هر موقع که به چنین مراحل حساسی از مذاکرات نزدیک میشیم اظهار نظرهای مقام های دو سو هم در مواقع متناقض میشه. کمتر از 24 ساعت پیش ساعتی پس از نیمه شب وزیر خارجه روسیه قبل از ترک لوزان گفته بود تفاهم بر سر موارد کلیدی به دست آمده، اما ساعتی پیش وزیر خارجه آلمان در نشستی با خبرنگاران آلمانی گفت که حداقل تا فردا صبح در لوزان خواهد ماند و 5+1 منتظر ارائه و مرور پیشنهادهای تازه است که بین دو طرف تبادل شده. در ساعتهایی که پیش بینی میشد باید منتظر اعلام نتیجه یک تفاهم مشترک بین 5+1 و ایران باشیم، صحبت وزیر خارجه آلمان شاید یک قدم به عقب رفتن قلمداد بشه. البته همچنین در روزی که تازه همکنون 7:37 عصرش رو پشت سر میگذاریم، معاون وزیر خارجه ایران آقای عراقچی هم گفته که طرفین آماده برنامه ریزی برای اعلام تفاهم نظر احتمالی تا شب هستند در قالب یک بیانیه مطبوعاتی با جزئیاتی محدود درباره راه‌حل‌های به دست آمده. اینکه آیا 5+1 هم با رویکرد ایران در این زمینه و اکتفا کردن به انتشار یک بیانیه با جزئیات محدود موافقه یا خیر، یکی دیگه از سوالات مهم نیست که در این ساعت‌های ژنو مطرح میشه.
و همچنین اظهارات دیگه‌ای هم مطرح شد از طرف سخنگوی کاخ سفید و وزیر امور خارجه آلمان که گفته ممکنه یک روز دیگه مذاکرات ادامه پیدا بکنه. در حاشیه این مذاکرات در لوزان الان چه بحثی جریان هست و چند اندازه فضا خوشبینانه یا بدبینانه است و این حرفای والتر اشتاینمایر چه بازتابی داشته اونجا؟
اون چیزی که ما از خبرنگارانی که سالهاست این حوزه رو پوشش میدن، همچنین تحلیلگرانی که در محل حاضر هستن میشنویم این است که طرفین به این نتیجه رسیدن که نمیخوان دست خالی شهر لوزان رو ترک بکنن. از این جهت دارن تلاش خودشون رو میکنن تا در این وقت اضافه به دلیل اینکه مهلت دستیابی به چارچوب شب گذشته نیمه شب به پایان رسیده، در این وقت اضافه‌ای که به خودشون دادن ببینن که شاید بتونن به یک چارچوب دست پیدا بکنن. اینکه آیا این چارچوب چقدر نزدیک است به اون چیزی که شاید در هفته های گذشته تصور میکردن تا 11 فروردین به دست بیارن مشخص نیست. باید دید، به نظر میاد که تراش های فشرده و مستمری همچنان در هتل بریواژ در جریان هست. باید دید که در ساعت های پیش رو و احتمالاً تا فردا چگونه سرنوشت این دوره از مذاکرات رقم خواهد خورد.
ممنونم. صدای هانا کاویانی رو میشنیدیم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان. اضافه کنم که از اظهارات وزیر خارجه آلمان چنین برمیاد که مذاکرات به روز پنجشنبه کشیده میشه. اونطور که خبرگزاری آلمان گزارش داده، آقای اشتانمایر عصر چهارشنبه گفته که فردا صبح خواهیم دید که شرایط با چه تحولاتی همراه است. آقای اشتانمایر همچنین از طرها و پیشنهادهای جدیدی خبر داده که در مذاکرات امشب به بحث گذاشته خواهد شد به گفته ایشون. ضمن اینکه سخنگوی کاخ سفید هم میگه که هنوز اختلافات میان طرفین در مذاکرات هسته‌ای باقی است. خبرگزاری رویترز اظهارات جاش ارنست رو در عصر چهارشنبه بازتاب داده که عنوان میکنه ایالات متحده تا زمانی که روند مذاکرات سازنده باشه تلاش میکنه به یک توافق دیپلماتیک دست پیدا کنه. آقای ارنست همچنین اطمینان داده که مذاکرات فعلا روند مثبتی داره و پیشرفت‌هایی حاصل شده. حالا همزمان با این تحولات که در شهر لوزان داره اتفاق میفته، برخی از منتقدان دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار میدن که گزارش‌های غیر رسمی که از متن توافقنامه احتمالی هسته‌ای در لوزان به اونها رسیده نشون میده که خطوط قرمز و خواسته‌های جمهوری اسلامی در این توافق دیده زیر پا گذاشته شده. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک، برخی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی نسبت به برخی از بندهای توافقنامه‌ای که ممکن است از سوی مذاکره کنندگان ایرانی مورد پذیرش قرار بگیرد هشدار دادند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری تسنیم میگوید استراتژی جمهوری اسلامی از ابتدا این بوده که توافق باید در یک مرحله و در یک متن انجام شده و استفاده از تفاهم سیاسی به جای توافق سیاسی مشکلی را حل نمی کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته گفته بود تحریم‌ها باید یک جا برداشته شود و همچنین با توافق هسته‌ای دو مرحله‌ای مخالف است.
اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنن و بعد بر اساس اون کلیات یه چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تعویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست.
حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان به خبرگزاری فارس میگوید اگرچه هنوز گزارش رسمی روند مذاکرات هسته‌ای منتشر نشده، ولی به تعبیر او برخی اخبار غیر رسمی حکایت میکند که این توافق با آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی است فاصله داشته و در آن خطوط قرمز ترسیم شده رعایت نشده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان از لغو بخشی از تحریم‌ها، باقی ماندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و دو مرحله بودن توافق را از جمله مواردی دانسته که به تعبیر او خط قرمز نظام جمهوری اسلامی را رد کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انتقاد اصولگرایان از توافق احتمالی هسته‌ای میگوید
مجموع شواهد نشون میده که جناح تندرو ایران که ذاتاً مخالف هر گونه توافق هسته یا حتی گفتگوهای هسته ای است، حداقل فعلا منزوی و منفعل شده. کسانی که تا دو سال قبل حتی خاموش کردن یک سانتریفیوژ رو به معنای از بین رفتن انقلاب و عزت ملی میدانستند، الان عملا در حال بهانه‌گیری های جزئی هستند و حرف خیلی جدی ندارن. اما این موضوع دو مرحله بودن توافق، چون موضع اعلام شده آقای خامنه ای است، زمینه کافی رو فراهم میکنه که این جناح هم بتونه در قالب قرقرهای سیاسی و هم حملات سیاسی پارتیزانی جایگاه فعلی خودش رو در ساختار قدرت ایران حفظ کنه و به حملات خودش هر چند ضعیف به دولت آقای روحانی ادامه بده.
در ماه‌های گذشته هم برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی از جمله حجت الاسلام محمود نوویان در یک سخنرانی که در فضای اینترنت هم منتشر شد مدعی شده حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش توافقنامه هسته‌ای فشار می‌آورند.
رفته پیش آقا چند جلسه فشار آورده، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی. آقا چند بار جوابشو داد؟ گفت یعنی چی؟ تحریم ها چی میشه؟ مگه نمیگید ما رفتیم مذاکره کنیم برای رفع تحریم ها؟ حالا داره باربر آقا توجیه میکنه در دفاع از کی؟ دفاع از جان کری و اوباما. برگشته به آقا میگه که خب جان کری و اوباما که زیاد تو آمریکا قدرت ندارن، مشکلشون کنگره است، آخه ما باید اینا رو درک کنیم. ببینی از کی داره دفاع میکنن؟ آقا برمیگرده میگه به اینا، میگه بابا اینا مشکل ایناست، به ما چه ربطی داره؟ انعطاف لازم رو انجام دادیم ما. دید خودش نمیتونه آقا رو چی کنه؟ رفته یکی دیگه همین اسمش آورده اینو فرستاده و من ناراحتم اینه شنیدم از موضع بالا با آقا صحبت کرده. دیدی چی نمیشه؟ رفته پشت تیبون گفته باید رفراندوم کنید. میدونی یعنی چی؟ یعنی محکم میخوام بزنیم تو دهن رهبری.
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران در گفتگویی با شبکه دولتی تلویزیون ایران گفته است ما با برچیده شدن بلادرنگ تحریم‌های مالی، نفتی و بانکی اصرار داریم و برای تحریم‌های دیگر لازم است تا چهارچوبی پیدا کنیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم، توش نظرات تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی ایران رو درباره مذاکرات هسته‌ای شنیدیم. حالا بد نیست نظرات شما رو بشنویم، شما شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظر خودتون رو درباره مذاکرات گفتید.
مردم ما 70 میلیون 75 میلیون نشستن چند ساله میگن 5 به علاوه 1 چی میشه؟ بابا میشه 6، والا 10 نمیشه، 20 نمیشه. رژیم میخواد بگه بشه 20، اما امکان نداره. اون چیزایی رو که میخوان باید بده و اون همه خرج و هزینه ای هم که کردن به باد رفته. اینو باید مردم قبول کنن و جشنی هم نداره که فردا بخوان بریزن تو خیابون بگن ما قبول کردن و جشنی بگیریم.
حسین نماشه، حسین از هم از جاجم. امیدوارم تحریم ها هرچه زودتر برداشته شد تا مردم ایران بتونن این نفس راحت بکشن و شونه از زیر این همه بار در بیارن. متشکرم، خدا نگهدار.
من فکر میکنم توافق انجام شده، فقط به خاطر اینکه طولش میدن، به خاطر اینکه به تندروهای دو طرف هم آمریکایی و هم ایرانی بفهمونن که مثلا ما داریم به هدفمون که همان یک توافق خوب است و مورد نظر شما هم میباشد حد اکثر تلاش خود را میکنیم، ولی مطمئن باشین هم پریروز توافق انجام شده.
حسن هستم از گناوات. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای را اول به دولت مردان ایران آقای روحانی، دوم به آقای اوباما و جان کری و دیگر هم به دیگران و همچنین به خانواده پرجمعیت خودم تبریک میگم. سال 94 سال خوبی برای هموطنان آرزومندم.
محمد هستم از کرج تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم خدمتتون با وجود شکست شدن تحریم ها ما زمانی میتوانیم اقتصادی رو به جلو داشته باشیم که جمهوری اسلامی در سیاست های خارجی و داخلی خود اصلاحات مثبتی انجام بدهد.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042022112212 شماره هستش که میتونید کماکان تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره مذاکرات هسته‌ای اونجا ضبط بکنید در روی پیامگیر تا در باقی برنامه‌های رادیو فردا نظرات شما پخش بشه. و ما ایلیا جزائری همکار ما، گزارشگر رادیو فردا در منطقه که هم اکنون در پراگ در کنار ما هست، در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای یمن قرار بده، چرا که حوثی‌ها، شیعیان حوثی در یمن به رغم حملات هوایی نیروهای عربی به رهبری عربستان به پیشروی‌های خودشون ادامه دادن. ایلیا درود بر تو. اولین سوال من این هستش که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و تازه‌ترین خبرها از درگیری‌های حوثی‌ها چی؟
کیوان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این طور که شاهدان این خبرگزاری ها و همچنین بعضی ناظران بر اوضاع یمن میگن، ساعاتی پیش خودروهای زرهی حوثی ها و هم متحدان اونها، نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن، وارد منطقه خورمکسور در شهر عدن شدند. شهر عدن پایگاه اصلی عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن هست. این ورود با این وجود صورت میگیره که در 24 ساعت گذشته هواپیماهای نظامی ائتلاف منطقه‌ای به رهبر عربستان سعودی لشکرهایی رو هدف قرار داده بودند که عملیاتشون به سمت عدن متمرکز شده بود.
و از تازه ترین حملات هوایی های خبری داریم کدوم اهداف رو هدف قرار دادن؟
علاوه بر اطراف شهر عدن که نیروهای عربی میخواستن اون رو حفظ کنن، پایگاه های پدافندی هوایی در منطقه مختلف شمال، جنوب و غرب یمن، مخازن موشک های بالستیکی و مهمات بمبارون شدن در چند منطقه. حملات به پایگاه های نظامی در صنعا، پایگاهی که متعلق به حوثی‌ها و همچنین گارد ریاست جمهوری هوادار علی عبدالله صالح هستند، از سر گرفته شده امروز.
ممنونم از ایلیا جزائری. تا سن خبرها رو شنیدیم. ما هم دیگه همزمان با این تحولاتی که در یمن اتفاق افتاد، در ایران هم معاون وزارت امور خارجه از سازمان ملل خواست برای توقف فوری عملیات نظامی علیه یمن اقدام کنه. حسین امیر عبداللهیان که به گزارش خبرگزاری ایرنا در حاشیه کنفرانس بین المللی کمک به سوریه در کویت با بان کیمون دبیر کل سازمان ملل دیدار کرده بود، تاکید کرد که نباید اجازه داد با تداوم حملات هوایی آتش جنگ در یمن شعله ورتر بشه. رضا جمالی در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از دبیر کل سازمان ملل خواست تا از ظرفیت‌ها و امکانات آن سازمان برای توقف فوری هر گونه اقدام نظامی در یمن استفاده کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران که به نمایندگی از این کشور در کنفرانس بین‌المللی کمک به آوارگان سوریه در کویت شرکت کرده بود، در دیدار با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این درخواست را مطرح کرد. آقای عبداللهیان در این دیدار هشدار داد که ادامه عملیات نظامی در یمن تبعات خطرناکی برای کشورهای منطقه دارد و از دبیر کل سازمان ملل خواست از ظرفیت‌ها و امکانات خود برای توقف فوری هر گونه اقدام نظامی در یمن استفاده کند. معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه راهکار نظامی در یمن محکوم به شکست است، عدم مداخله خارجی و گفتگوی ملی را تنها راهکار سیاسی موجود برای حل بحران یمن خواند. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از آقای عبداللهیان گفته بود که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی می توانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. او بدون اشاره به جزئیات این همکاری اعلام کرده بود که ایران پیشنهادی برای حل بحران دارد و در صدد برقراری ارتباط با عربستان سعودی است. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در پاریس، درباره راهکارهای ایران در قبال بحران یمن به طوری که مورد قبول عربستان هم واقع شود، به رادیو فردا میگوید:
من گمون نمی‌کنم که در این مرحله ایران راهکار خاصی رو داشته باشه و در درجه دوم این راهکار مورد قبول عربستان قرار بگیره. روابط بین دو کشور در شرایط کنونی به شدت تیره هست و موضوع یمن عامل شده که این روابط تیره‌تر هم بشه. از اونجایی که کشورهای عربی به رهبری عربستان ایران رو متهم کردن که از گروه الحوثی حمایت کرده و اوضاع یمن رو به هم ریخته، در واقع ایران با ارائه این پیشنهاد گامی به جلو برداشته و به کشورهای عربی داره میگه که ما راه حلی داریم. اگر شما معتقد هستین که ما بخشی از بحران هستیم، راه حلش هم پیش ما هست و در واقع توپ رو در زمین اونها قرار میده تا اونها بخوان ایران رو به عنوان بخشی از راه حل قبول بکنن. اما در کل بعید به نظر میرسه که این در شرایط کنونی مذاکره بین طرفین بخواد برای ایجاد راه حل پیش بیاد.
طی روزهای اخیر مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن و برخی مناطق نزدیک مرز جنوبی عربستان مورد هدف حملات هوایی نیروهای کشورهای عرب منطقه قرار گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه هفته جاری به نقل از مقامات نظامی عربستان سعودی گزارش داد که این کشور در صورت نیاز و ضرورت از نیروی زمینی خود علیه شبه نظامیان حوثی در یمن استفاده خواهد کرد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی، معتقد است ورود نیروی زمینی عربستان به یمن دست ایران را برای مبارزه آشکارتر با عربستان در یمن بازتر خواهد کرد.
ورود نیروهای زمینی در واقع عرصه رو باز میکنه برای اینکه در خاک عربستان هم عملیاتی صورت بگیره و همین دلیل هم هست که تا کنون عربستان تردید داشته نسبت به ورود نیروی زمینی، چرا که عملا فضا بازتر میشه برای گروهک‌ها و گروهای مسلح که بخوان دست به عملیات نظامی در نقاط مختلف بزنن. در داخل عربستان هم میدونیم که شیعیان و گروهای مخالف حضور دارن که ورود نیروی زمینی میتونه این گروهای خفته در داخل خاک عربستان رو هم در آینده نزدیک فعال بکنه.
ایران حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن را محکوم کرده است. عربستان سعودی و 9 کشور عرب منطقه برای بیرون راندن نیروهای شبه نظامی حوثی از صنعا و برخی مناطق دیگر یمن، حملات هوایی خود را علیه آنها از روز پنجشنبه گذشته آغاز کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ نسبت به افزایش احکام اعدام در جهان ابراز نگرانی کرده و آن را هشدار دهنده خوانده است. آمار اعدام در ایران همچنان بالاترین در جهان به شمار می رود. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید تعداد احکام صادره اعدام در جهان در سال 2014 میلادی شدیداً افزایش یافته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
عفو بین الملل در این گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه انتشار داده آورده است، دست کم 2466 حکم اعدام طی سال 2014 در مجموعه ای از 55 کشور ثبت شده است. این رقم افزایشی حدود 25% نسبت به آمار عفو بین الملل در سال 2013 دارد که 1925 حکم اعدام در 57 کشور را ثبت کرده بود. با این وجود در گزارش عفو بین الملل با عنوان مجازات مرگ در سال 2014 آمده که موارد اجرای احکام اعدام نزدیک به 22% کاهش یافته است. عفو بین الملل که سازمانی غیر دولتی و مرکزش در لندن است، 90% تمام اعدام‌های ثبت شده در خاورمیانه و شمال آفریقا را در ایران، عربستان سعودی و عراق برشمرده است. در گزارش عفو بین الملل، توسل دولت‌ها به مجازات مرگ یک اقدام معیوب جهت مبارزه با جرم و جنایت، نبرد با تروریسم و مقابله با بی‌ثباتی داخلی خوانده شده است. بر پایه گزارش‌ها و آمارهای سازمان عفو بین الملل، موارد اجرای احکام اعدام در ایران پس از چین همچنان بالاترین در جهان است، در حالی که از لحاظ قیاس جمعیت بیشترین در دنیاست. بنابر گزارش سالانه عفو بین الملل، جمهوری اسلامی در سال 2014 اجرای حداقل 289 مورد اعدام را رسما اعلام کرده و حداقل 454 مورد دیگر را تایید نکرده است. مشاور سازمان عفو بین الملل در امور مجازات مرگ در خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه شبه صحرایی‌اش، اولواتوسین پاپولا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که معتقدند مقامات جمهوری اسلامی اعدام‌های مخفیانه اجرا می‌کنند.
معتقدیم که مقامات اعدام‌هایی را در خفا اجرا می‌کنند. همه اعدام‌ها را البته اعلام نمی‌کنند، اما منابع معتبر و کلا و سازمان‌های غیر دولتی اطلاعات درباره اعدام‌هایی را که رسماً اعلام نشده کسب می‌کنند.
بنابر آمار عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال 2013 حداقل 369 مورد اعدام را در ایران اجرا کرده بود. مشاور عفو بین الملل اولواتوسین پاپولا در این باره به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در سال 2013 تقریبا به اندازه اعدام‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی رسما اعلام کردند، اعدام‌هایی گزارش شد که رسما اعلام نشدند.
در سال 2013 علاوه بر اعدام‌هایی که رسما اعلام شدند، منابع موثق نیز حداقل 335 اعدام دیگر را گزارش کردند.
بنابر آمارهای سازمان عفو بین الملل، جمهوری اسلامی در سال 2012 حداقل 314 مورد اعدام، در سال 2011 حداقل 360 مورد اعدام، در سال 2010 حداقل 252 مورد اعدام، در سال 2009 حداقل 388 مورد اعدام، در سال 2008 حداقل 346 مورد اعدام و در سال 2007 حداقل 317 مورد اعدام را در ایران رسما اعلام و اجرا کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. در ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هستیم. اگه احتمالاً علاقمندید کماکان از نتایج مذاکرات هسته‌ای با خبر بشید، بگم که فعلا معلوم نیست که امشب به توافقی خواهند رسید یا نه. کمابیش حتی این بحث مطرحه که مذاکرات فردا هم ادامه پیدا کنه، چون اصلا مذاکره کننده‌های ایرانی ناچار شدن 13 در رو در باغ هتل بوریواژ سر بکنند. من کیوان حسینی هستم، در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم.